ساعت 19 هفته بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. عصر دوشنبه 13 تیر 1401 رو پشت سر میذاریم. من بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا. مطابق معمول هر روزه در مجله شامگاهی نگاه دقیق تری داریم به آخرین تحولات ایران و جهان تا کنیم. پیش از آن که موضوعات این مجله رو مرور کنیم، خبرها رو میشنویم از همکارم شاهین بشیر.
با سلام. در پی تشدید آلودگی هوا، اداره‌ها و مدارس و دانشگاه‌های دو استان همجوار، تهران و البرز، اداره‌های 4 شهرستان در استان خوزستان و همچنین فعالیت‌های آموزشی و ورزشی و تولیدی در استان اصفهان امروز دوشنبه تعطیل اعلام شد. معاون استاندار تهران شامگاه یک شنبه با اشاره به تشدید و انتشار گرد و غبار در سطح استان تهران از تعطیلی اداره‌ها، مهد کودک ها، مدارس، دانشگاه ها و مراکز علمی استان تهران بجز شهرستان های فیروزکو و دماوند در روز دوشنبه اطلاع داد. عابد ملکی گفت که امتحانات پایان ترم برخی دانشگاه ها نیز شامل همین تعطیلی می شود، اما دانشگاه های آزاد استان تهران اعلام کرد امتحانات دانشجویان این دانشگاه روز دوشنبه طبق زمانبندی قبلی برگزار می شود. به گفته معاون استاندار تهران، بانک ها و بورس در تهران روز دوشنبه به کار خود ادامه می دهند. احمد هوشیار، مدیر فرودگاه بین المللی اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق، به رادیو فردا می گوید به دلیل طی نشدن تشریفات قانونی اجازه فرود به یک هواپیمای ایرانی داده نشده است.
شرکت هواپیمای ایرانی چند روز پیش درخواست فرود هواپیمایش را به فرودگاه اربیل ارائه داده بود. ما به آنها گفتیم که باید تشریفات قانونی را نخست انجام دهند و پس از آن ما به هواپیماهایشان اجازه فرود خواهیم داد. اما متاسفانه آنها هیچ کدام از مقدمات قانونی را انجام ندادند و بدون مجوز ناگهان در آسمان اربیل ظاهر شدند. پس به آنها اجازه فرود ندادیم. با فرودگاه بغداد هماهنگ کردیم تا هواپیما آنجا فرود بیاید.
این هواپیمای باربری وابسته به شرکت پویا ایر دوشنبه از فرودگاه ارومیه به مقصد اربیل پرواز کرده بود. این شرکت هواپیمایی از یک دهه پیش در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارد. احمد هوشیار به رادیو فردا گفت از هواپیمای شرکت پویا ایر خواسته شد مسیر خود را تغییر داده و به فرودگاه بغداد برود و به گفته او خلبان هم در برابر این درخواست مقاومت نکرد و تغییر مسیر داد. بازنشستگان ایران امروز دوشنبه هم به اعتراضات خود ادامه داده و در شوشتر تجمعی اعتراضی برگزار کردند. ابراز نارضایتی بازنشستگان در نقاط مختلف ایران از یک ماه پیش به دنبال عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% حقوق بازنشستگان جریان یافته است. دولت ابراهیم رئیسی میزان افزایش حقوق را 10% تعیین کرده که حال هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در جلسه فوق‌العاده خود در روز شنبه این تصمیم را مغایر با قانون دانسته است. علاوه بر بازنشستگان، طی هفته‌های گذشته اعتراضات سراسری گسترده‌ای از سوی کارگران و معلمان در اعتراض به فقر، تورم و دستمزدها و حقوق پایین صورت گرفته که با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شده است. و خبر آخر این که بر اساس آمار رسمی در ایران موارد روزانه ابتلا به ویروس کرونا مجدداً 4 رقمی و امروز دوشنبه 1007 تن اعلام شده است. طبق آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل نیست، پیش از این در 7 اردیبهشت 2 ماه پیش موارد ابتلا به کرونا در کشور 4 رقمی اعلام شده بود. وزارت بهداشت همچنین روز دوشنبه از مرگ 8 بیمار مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد.
ممنون. خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و آنچه در این مجله پیش روی شما گشوده است. فرمانده جدید فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید فعالیت تهاجمی ایران در منطقه نباید بی‌پاسخ بماند و این مسئله از دغدغه‌های اصلی او در ارتباط با منطقه است. مروری می‌کنیم بر جزئیات بیشتر این نظارت. تخفیف بیشتر ایران به چین برای خرید نفتش. بلومبرگ میگوید ایران در رقابت با روسیه مجبور به دادن تخفیف بیشتر شده است. با یک کارشناس در این باره گفتگو می‌کنیم. بررسی لایحه‌ای بحث‌انگیز درباره استرداد مجرمان در بلژیک اعتراض فعالان سیاسی و مدنی ایران را برانگیخته است. از واکنش‌ها به این لایحه می‌شنویم. آلودگی هوا. بار دیگر اداره‌ها، مدارس و دانشگاه‌های استان تهران و چند شهر مختلف را به تعطیلی کشاند. از شدت گرفتن آلودگی هوا در میانه تابستان می‌شنویم. آخرین ها درباره تحولات مرتبط با تهاجم نظامی روسیه به اوکراین. نظرات شما مخاطبان رادیو فردا و بیشتر از اینها در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. مقابله با فعالیت‌های تهاجمی ایران در منطقه و کنترل شدت گرفته اقدامات روسیه در سوریه در اولویت‌های برنامه رئیس جدید ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هستند. ژنرال مایک کوریلا این اولویت‌ها را در سفری که هفته گذشته به پایگاه عطنف محل حضور نیروهای آمریکایی در سوریه داشت بیان کرد. همزمان ناوگان پنجم ارتش آمریکا برای اطلاعاتی که به مقابله با قاچاق اسلحه و مواد مخدر در خلیج فارس بیانجامد پاداش تعیین کرده است. ایلیا جزیری درباره این موضوعات گزارش می‌دهد.
فعالیت تهاجمی ایران در منطقه نباید بی‌پاسخ بماند. این را ژنرال مایک کوریلا رئیس جدید ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام طی سفر اخیرش به پایگاه نظامی عطنف در سوریه گفته است. پایگاهی که در کنترل نیروهای آمریکایی قرار دارد. آقای کوریلا گفته که واکنش به فعالیت‌های تهاجمی ایران از دغدغه‌های اصلی او در منطقه است. این سخنان پس از انتشار گزارشی تحلیلی در شبکه NBC ایراد شده که در آن آمده است از ماه اکتبر گذشته شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی 29 حمله به اهداف آمریکایی در سوریه انجام دادند. حملاتی که بنابر این گزارش تحلیلی پاسخی قوی به آنها داده نشده. سال گذشته نیروی هوایی آمریکا یک پایگاه مرتبط با شبه نظامیان متحد با جمهوری اسلامی در مرز عراق و سوریه را هدف قرار داد. بنابر اعلام وزارت دفاع آمریکا این حمله برای از بیان بردن نوع جدیدی از تهدید صورت گرفت. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در این باره گفت: The battle damage assessment is ongoing. We
know we hit what we were aiming at. حملات ما به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا شکل خاصی از تهدید را که مردم با آن مواجه بودند از میان ببرد، به ویژه انواع پهپادهایی که مشاهده می‌کنیم. ارزیابی نتایج حملات ما ادامه دارد، اما می‌دانیم به تمام اهداف خود دست یافتیم و پایگاه‌هایی که با حملات علیه ما در ارتباط بودند، به ویژه پایگاه‌های مرتبط با خدمات لوجستیک به پهپادها را از میان بردیم. حتی وسایل نقل و انتقال تجهیزات و پشتیبانی از سامانه‌ها هم از بین رفته است.
فرمانده سنتکام در سخنانش همچنین به تشدید فعالیت‌های روسیه در سوریه هم اشاره کرد و گفت که مسکو برای تغییر خطوط قرمز فشار می‌آورد. آقای کوریلا با بیان اینکه درگیری نظامی با روسیه آخرین خواسته آمریکاست گفت: در دفاع از خود تردید نمی‌کنیم. اشاره فرمانده سنتکام به حمله هوای اخیر روسیه به یکی از پایگاه‌های نیروهای اپوزیسیون سوریه است، نیروهایی که متحد ایالات متحده هستند. بنابر گزارش‌ها تنها 35 دقیقه پیش از حمله روسیه قصد خود را برای انجام این حمله به آمریکا اطلاع داده بود. این تحولات با خبر دیگری از خاورمیانه همراه شده. ناوگان پنجم ارتش آمریکا مستقر در بحرین برای اطلاعاتی که به مقابله با قاچاق مواد مخدر و اسلحه در خلیج فارس کمک کند پاداش تعیین کرد. به گزارش آسوشیتد پرس در بیانیه ناوگان پنجم ارتش آمریکا اشاره مستقیمی به فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران نشده، اما چنین اقدامی می‌تواند در برابر ارسال سلاح از سوی ایران برای حوثی‌های یمن مانع ایجاد کند، تحرکی که همواره مورد انتقاد آمریکا و متحدانش بود. جفری دلارانس، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، در این باره پیشتر گفته بود:
با جز فعالیت‌های اتمی، پشتیبانی ایران از تروریسم، نیروهای آمریکایی دیپلمات‌ها و شرکای ما در منطقه و جاهای دیگر را تهدید می‌کند. این پشتیبانی با بی‌ثباتی می‌انجامد و بر میلیون‌ها غیر نظامی تأثیر می‌گذارد. تمام ابزارهای در دسترس را برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه به کار خواهیم برد و با اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت برای مقابله با فروش تسلیحات از سوی ایران، از جمله قطعنامه 1701 که تجهیز حزب الله لبنان به اسلحه و قطعنامه 2216 که ارسال اسلحه به حوثی‌های یمن را منع می‌کند، کمک خواهیم کرد.
ناوگان پنجم ارتش آمریکا میگوید که به همراه متحدانش تا سال گذشته محموله‌های مواد مخدر به ارزش 500 میلیون دلار در آب‌های خلیج فارس مصادره کرده که بیش از 4 سال پیش از آن است. در همین مدت 9000 قطعه سلاح هم مصادره کرده که 3 برابر اسلحه ضبط شده در سال پیش از آن است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
خبرگزاری بلومبرگ شامگاه یک شنبه در گزارشی نوشت که با افزایش فروش نفت ارزان روسیه در بازار چین، ایران مجبور شده نفت خامش را با تخفیف بیشتری به چینی ها بفروشد. چین به دنبال حمله نظامی روسیه به اوکراین و تحریم های غرب علیه مسکو به یکی از وارد کنندگان مهم نفت روسیه تبدیل شده است. این امر منجر به رقابت با ایران شده که در شرایط تحریم‌های سنگین ایالات متحده چین را یکی از معدود بازارها برای فروش نفت خام خود می‌داند. درباره این گزارش با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه انرژی مقیم باکو در جمهوری آذربایجان گفتگو کردم و نخست از او درباره رقابت ایران و روسیه در فروش نفتشان به چین پرسیدم.
از زمان تهاجم نظامی به روسیه به اوکراین و تحریم های غرب، روسیه مجبور شد که برای جایگزین کردن بازارهای غربی و ارسال نفت بیشتر به چین حدود 30% تخفیف به پالایشگاه های چینی بده. اینم باعث شد که در ماه آوریل صادرات نفت ایران و ونزوئلا به چین کاهش پیدا بکنه. اما الان ما میبینیم که ایران در تلاش هست که بیشتر از روسیه تخفیف بده به شرکت‌های چینی. ماه گذشته میبینیم که دوباره صادرات نفت ایران به سطح قبل رسیده.
خب با این روند میتونیم پیش بینی کنیم که احتمالاً ایران الان داره از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی به نوعی بهره میبره و اون تخفیف رو با توجه به قیمت بالایی که دریافت میکنه جبران میکنه، درسته؟
بله درسته. الان قیمت‌های جهانی نفت بین 110 تا 120 دلار در نوسان هست. ما می‌دونیم که هزینه تولید و انتقال نفت ایران بین 15 تا 18 دلار هست. یعنی حتی اگه 30 دلار هم به چین تخفیف بده، باز هم برای ایران صرفه اقتصادی داره که با روسیه رقابت بکنه. اما مشکل اینجاست که اگر تحریم های علیه ایران وضع نشده بود، ایران میتونست بدون تخفیف صادرات نفت خودش رو به چین ادامه بده. کما این که مثلا در ماه مه ما میبینیم که صادرات نفت روسیه به چین 55% افزایش پیدا کرد، حتی از عربستان هم پیشی گرفت. اما وقتی به خود آمارهای صادرات نفت عربستان چین نگاه می‌کنیم، تأثیری نداشته که هیچ حتی 12% صادرات نفت عربستان به چین در همین ماه رشد داشته. لذا ما می‌بینیم که عرصه رقابت الان بین روسیه و کشورهای دیگه نیست، در واقع در خاورمیانه بین ایران، ونزوئلا و روسیه هست که همه تحریم هستند. تحریم های روسیه سبکتر هست و پالایشگاه های چینی دردسر کمتری در تحویل نفت روسیه دارن. به همین خاطر ایران مجبور هست هی تخفیف بده تا یعنی شرکت های چینی رغبتشون به دریافت نفت ایران حفظ بشه.
به موضوع تحریم ها اشاره کردیم، میدونیم که روند مذاکرات احیای برجام هم حالت تا حدودی فرسایشی گرفته و به تناوب به یه شکلی تکرار میشه و هنوز برای اینکه بدونیم به نتیجه میرسه یا نه آگاهی کافی نداریم. این شرایط برای ایران به عنوان کشوری که مجبور هست به صادرات نفتش ادامه بده قابل دوام هست؟ یعنی فکر میکنید ایران فکر میکنه با همین میزان نفتی که داره به چین میفروشه و حالا با این تخفیفایی هم که اشاره میکنید میتونه به نوعی ادامه بده، این روند کلی رو به سود خودش میدونه یا به هر صورت به این شکل از فعالیت راضیه؟
ببینید، به هفته گذشته به اوپک گزارش سالانه منتشر کرد و ما میبینیم که درآمدهای نفتی ایران بیشتر از 3 برابر شده، به بالای 25 میلیارد دلار رسیده در سال گذشته میلادی و امسال هم حجم صادرات نفت ایران رشد داشته، هم قیمت‌های نفت تقریبا میشه گفت که 2 برابر شده. منتهای قضیه مشکل اینجاست که ایران قبل از تحریم‌های آمریکا سالی 62 میلیارد 60 میلیارد دلار صادرات نفت و محصولات نفتی داشت و الان از بیشتر از نصف این درآمدها محروم شده ایران. مثلا یه مورد دیگه هم این هست که درست صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرده، اما ما وقتی به آمارهای بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول یا همین گزارش اوپک نگاه میکنیم، واردات ایران با صادراتش تراز پیدا کرده، یعنی تراز مثبت تجاری نداره و به همین خاطر ما میبینیم که به رغم این که درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده اما بازار ارز ایران بحرانی هست. طی همین 3-4 ماه گذشته میبینیم که بیشتر از 25% ارزش ریال از بین رفته و مشکلات اقتصادی و تورم کماکان ادامه داره.
الان برخی گزارش‌ها حاکی از اینه که آمریکا تا یه حدودی چشم بسته بر صادرات نفت ایران به چین و اون میزان سختگیری‌ها رو در زمینه اعمال تحریم‌ها نداره. آیا در صورت سختگیری بیشتر آمریکا، شرکت‌های چینی با همین وضع حاضر به خرید نفت از ایران خواهند بود؟
سال 2020 که اوج یا 2019 رو نگاه بکنیم، اوج سختگیری آمریکا بر اعمال تحریم ها، نظارت بر تحریم ها بود، صادرات نفت ایران به 320 هزار بشکه در روز سقوط کرده بود، یعنی از 2.5 میلیون بشکه به 320 هزار بشکه سقوط کرده بود. از زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن به امید این که برجام احیا بشه، آمریکا سختگیری ها رو کمتر کرده. ما میبینیم که درسته چین به صورت مستقیم محموله‌های نفتی از ایران به ندرت می‌خره و نفت ایران توسط دلال‌هایی از عمان، عراق، امارات، اندونزی، مالزی به چین صادر میشه. منتها من فکر می‌کنم اگه ایران سرسختی نشون بده و امید به احیای برجام به صفر برسه، آمریکا دوباره سختگیری‌ها را آغاز خواهد کرد.
گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو رو می‌شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
همزمان با احتمال تصویب لایحه استرداد مجرمان میان ایران و بلژیک در مجلس بلژیک و به دنبال آن احتمال آزادی اسدالله اسدی، دیپلماتی که به تحمل 20 سال زندان محکوم شده، اعتراض‌های فعالان مدنی و سیاسی ایران شدت گرفته است. درباره این لایحه و اعتراض ها به آن در گزارش کیانوش فرید بیشتر بشنوید.
شماری از ایرانیان مقیم وین و مدافعان حقوق بشر در مقابل سفارت بلژیک در وین برای جلوگیری از تصویب لایحه استرداد مجرمان در مجلس این کشور در روز دوشنبه 13 تیر ماه دست به تحصن و اعتراض زدند. این تحصن روز سه‌شنبه 14 تیر ماه هم در وین ادامه خواهد داشت. پارلمان بلژیک قرار است لایحه‌ای را بررسی کند که به دولت این امکان را می‌دهد که افراد محکوم شده و زندانی در بلژیک را برای گذراندن دوران محکومیتشان به کشورهای خودشان بازگرداند. و حالا بسیاری از فعالان حقوق بشر از تصویب احتمالی این طرح ابراز نگرانی کردند و نسبت به معامله بر سر آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات سابق زندانی جمهوری اسلامی، هشدار می‌دهند. اسدالله اسدی متهم به این است که ماده انفجاری به وزن 0.5 کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن در بلژیک قرار داده تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند. حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر در وین، در گفتگو با رادیو فردا:
این نگرانی وجود داره که به بهانه این توافقنامه آقای اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارتخانه وین، بلژیک محاکمه شده و 20 سال زندان رو داره، به ایران انتقال پیدا بکنه. میدونیم که ایشون کسی بوده که از طریق هواپیمای مسافربری اتریش 0.5 کیلو بمب رو منتقل کرده و با توجه به اینکه مسئولیت دیپلماتیک داشته، چمدانهاش بازرسی نشدن و این بمب رو انتقال داده به آلمان، به کسانی که قصد داشتن در پاریس، در جایی که محل تجمع مجاهدین بوده، این بمب رو منفجر. حالا تلاش دیپلماتیک زیادی رو انجام داده جمهوری اسلامی که این فرد آزاد بشه یا به ایران فرستاده بشه و قاعدتاً با دستگل ازش استقبال بشه.
طرح مورد نظر پارلمان بلژیک که هنوز مراحل قانونی خودش را طی نکرده، در داخل خود بلژیک هم مخالفان پرشماری دارد و حتی با اعتراض و مخالفت برخی نمایندگان این پارلمان نیست روبروست. دریا صفایی، عضو حزب راستگرای NFA، نیز روز جمعه 10 تیر ماه در یک مصاحبه با رادیو فردا تاکید کرد مشکل این است که این طرح دولت یک قرارداد بین دو کشور است، یعنی اعضای پارلمان حتی نمی‌توانند روی آن اصلاحیه بیاورند که کسانی که جرم تروریسم داشتند از این مسئله مستثنا بشوند. او در بخش‌های دیگر این مصاحبه گفت در این لایحه طبیعتاً نامی از اسدالله اسدی به میان نیامده است، اما احتیاجی به نام او هم نیست، چون گفته شده هر زندانی میتواند معامله شود.
خطر بزرگ دیگه‌ای که اینها نمیبینند و ما باید چشم اینا رو باز کنیم اینه که به سادگی جمهوری اسلامی تروریست های خودش رو روانه خارج از کشور خواهد کرد که مخالفین جمهوری اسلامی رو در خارج به قتل برسونند. اوکی، محکومیت دادگاهی به جای خودش، ولی بعدن استرداد میشن و در ایران با دست گل ازشون تو فرودگاه استقبال میشه. اینها خطرهاییه که این لایحه‌ای که داره به مجلس آورده میشه درشو باز میکنه، در یک جعبه پاندورایی که بسیار بسیار خطرناکه برای ایرانیان دو تابعیتی داخل ایران و خارج ایران در هر جایی که باشند.
همزمان روز دوشنبه 13 تیر ماه بیش از 430 تن از فعالان اجتماعی سیاسی و فرهنگی ایرانی و جمعی از خانواده‌های دادخواه نیز با انتشار یک بیانیه خطاب به سیاستمداران بلژیکی هشدار دادند که با تصویب لایحه‌ای که انتقال مجرمان محکوم شده در بلژیک به ایران را ممکن می‌کند، اجازه خواهند داد که حکومت ایران به اقدامات آدم‌ربایی، گروگانگیری و تروریستی در اروپا و سایر کشورها ادامه دهد. حدس و گمان‌ها نشان از این دارند که احتمال مبادله احمدرضا جلالی، استاد دانشگاه و زندانی دو تابعیتی در ایران، با اسدی بسیار بالاست. احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که برای شرکت در یک کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرده بود، اردیبهشت سال 95 بازداشت و چندی بعد در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد. دریا صفایی:
اصولاً هر آدم بیگناهی که در زندان به سر میبره، از جمله پروفسور جلالی که واقعاً 6 سال بیگناه زندانی شده، باید آزاد بشه بدون قید و شرط. ولی راه آزادیش اینه که جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن که دیگه هیچ شهروند دو تابعیتی بیگناه مثل امثال آقای جلالی در زندان به سر نبرند. اما اینها در حال مبادله کردنن که جان دو تابعیت ها رو باز هم بیشتر در خطر میندازه.
دولت های غربی و گروه های مدافع حقوق بشر ایران را بارها متهم کردند که برای آزاد کردن این افراد در چارچوب مبادله زندانیان از روش دیپلماسی گروگانگیری استفاده می کند. حکومت ایران در سالهای اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است. دولت های غربی و گروه های مدافع حقوق بشر می گویند این اتهامات بی اساس است و این افراد پس از ماها و یا سالها زندان در نتیجه مذاکرات طولانی و دشوار و در قبال دریافت امتیازهایی از جمله آزادی ایرانی هایی که در خارج زندان هستند آزاد می شوند.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
پس از گذشت 130 روز از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین با تصرف شهر لیسیچانسک، کل استان لوهانسک در شرق اوکراین به کنترل روسیه درآمد. روسیه اما میگوید کنترل این مناطق کافی نیست و جنگ تا زمانی ادامه خواهد داشت که اوکراین تمام مطالبات مسکو رو اجرا کنه. درگیری‌های سنگین در شرق، شمال و جنوب اوکراین ادامه دارد و همزمان اقدامات روسیه برای الحاق مناطق اشغال شده سرعت گرفته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع روسیه به ولادیمیر پوتین گزارش داد کل استان لوهانسک تحت کنترل نیروهای روس درآمده. رئیس جمهور روسیه با استقبال از این تحول که آن را پیروزی مهم نامید گفت، واحدهای نظامی روس در تمام مسیرهای دیگر نیز باید به پیروزی دست یابند. وی گفت یک طرح واحد، یک برنامه از پیش هماهنگ شده وجود دارد که نظامیان روس باید مطابق آن عمل کنند.
Мы должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, единому замыслу.
رئیس جمهور روسیه توضیح نداد طرح و برنامه وی چیست. سخنگوی کرملین نیز سوال خبرنگاران در این رابطه را بی پاسخ گذاشت. اما دوشنبه لئونید پاسیچنیک که خود را رهبر لوهانسک می‌خواند اعلام کرد هدف نازی‌زدایی کامل اوکراین است و به گفته وی برای تضمین امنیت دنباس ارتش اوکراین باید بسیار دورتر از مرزهای این منطقه رانده شوند. پاول فیلگینگاور کارشناس مسائل نظامی معتقد است کرملین خواهان ادامه جنگ است.
С моей точки зрения, наиболее вероятный сценарий цели на Донбассе
и, видимо, сценарий در کوتاه مدت ادامه دشوار و کند پیشروی روسیه در دونباس و همزمان آغاز عملیات در جبهه جدید احتمالاً با مشارکت بلاروس در شمال اوکراین است. شاید پیش از آن اوکراین بتواند در جنوب ضد حمله را آغاز کند. اما در 2-3 یا حتی 4 ماه آینده این جنگ فرسایشی با دست به دست شدن مناطق متعدد در طول خط مقدم ادامه خواهد داشت. راهبرد کنونی پوتین ادامه جنگ است، حتی اگر این جنگ بدون هدف و نتیجه ملموس باشد. پوتین معتقد است که روسیه در طولانی مدت دوام می‌آورد، در حالی که با گذشت زمان نه تنها اوکراین بلکه غرب نیز شکست خواهد خورد. از دید ولادیمیر پوتین برای شکست دادن غرب هیچ هزینه‌ای سنگین نیست و هر ابزاری اهم از تشدید بحران مواد غذایی در جهان و رشد مهاجرت، باجگیری در بازار منابع هیدروکربن و تشدید جنگ‌های سایبری مجاز است. پیشبینی نتایج این رویکرد در بلند مدت بسیار دشوار است و به موضع غرب توان اوکراین برای مقابله و وضعیت داخلی روسیه بستگی خواهد داشت. در سناریوی مطلوب کرملین ممکن است جنگ با حمله مجدد به کیف پایان یابد.
کیف عقب نشینی نیروهای اوکراینی از لیسیچانسک، آخرین شهر مهم استان لوهانسک که تحت کنترل اوکراین بود را تایید کرد. ولادیمیر زلنسکی در آخرین پیام ویدئویی خود گفت روسیه تلفات سنگینی متحمل می شود، اما به قدری توپ و مشک دارد که عملاً بیوقفه موازه نیروهای اوکراینی را هدف حمله قرار می دهد. رئیس جمهور اوکراین تأکید کرد حفظ جان نیروها در اولویت است و به گفته وی برتری تاکتیکی و دستیابی به سلاح‌های پیشرفته غرب سرانجام شرایطی را فراهم می کند که اوکراین مناطق از دست رفته را بازپس گیرد.
Ми повернемось завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї.
Київ омідвар است افزایش ارسال تسلیحات غربی و تقویت پدافند هوایی اوکراین مانع موشکباران شدید شهرهای اوکراینی توسط روسیه شود و دستیابی به توپخانه پیشرفته فرصت ضد حمله را فراهم کند. آزادسازی استان خرسون فوری ترین هدف اعلام شده و این در حالی است که اقدامات روسیه برای الحاق مناطق اشغال شده افزایش یافته. دوشنبه سرگئی کیریانکا، معاون رئیس دفتر ریاست جمهوری روسیه که در روزهای اخیر از مناطق اشغال شده در شمال و شرق اوکراین بازدید کرده بود، به خرسون سفر کرد و در آنجا از محل صدور پاسپورت‌های روسی شعبه پروسویزبانک که تحت تحریم‌های غرب قرار گرفته اما شعبه آن در خرسون دایر شده و محل فروش سیم کارت‌های روسی که پس از قطع ارتباطات موبایل و اینترنت اوکراین تنها گزینه ساکنان این منطقه شده دیدار کرد. مقامات محلی که توسط روسیه منصوب شدند اعلام کردند تدارکات رفراندوم برای پیوستن به روسیه آغاز شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و مثل برنامه‌های مختلف رادیو فردا و مجلات گوناگون فرصتی است تا شنونده بخشی از پیام‌های شما مخاطبان رادیو فردا باشیم.
همه با هم درگیرن، همه موندن، آخرشه دیگه، تموم شد بابا، 43 سال ظلم و بدبختی تموم شد. در حال رفتن دارن فشار میارن رو ملت، حجاب رو درست کن، کافره ببند، اونو بگیر، اینو بگیر، فایده نداره، باید برن، اینا رفتنی هن، اینا موندنی نیستن، مردم از اینا متنفرن، باور کنین همه متنفرن غیر از عده قلیلی که باشخورن، پول میگیرن، مجبورن اونا، فایده نداره.
تو اخبار خوندم که نوشته بود که باید نیروهای تربیت کرد که دست به ماشه ببرن. چقدر این رژیم کثیف و دیکتاتوره، فقط میخواد برای موندن خودش هرچی آدم بکشه اشکال نداره، راحت میگه دست به ماشه ببرن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی تشدید آلودگی هوا، اداره ها، مدارس و دانشگاه های دو استان همجوار تهران و البرز، اداره های چند شهرستان در استان خوزستان و همچنین فعالیت‌های آموزشی، ورزشی و تولیدی در استان اصفهان در روز دوشنبه امروز تعطیل اعلام شد. این در حالی است که در برخی شهرها با وجود ادامه وضعیت آلودگی هوا، تصمیمی برای تعطیلی مدارس، مراکز و ادارات گرفته نشده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم سپیده بهکام.
شامگاه یک شنبه اعلام شد که به دلیل تشدید و انتشار گرد و غبار در سطح استان تهران، تمامی اداره ها، مهد کودک ها، مدارس، دانشگاه ها و مراکز علمی استان تهران بجز شهرهای فیروزکو و دماوند روز دوشنبه 13 تیر ماه تعطیل خواهند بود. این خبر را عابد ملکی، معاون استاندار تهران اعلام کرد و گفت که امتحانات پایان ترم برخی دانشگاه ها نیز شامل همین تعطیلی می شود، اما بانک ها و بورس در تهران به فعالیت خود ادامه می دهند. با این حال دانشگاه آزاد استان تهران اعلام کرد امتحانات دانشجویان این دانشگاه در این استان روز دوشنبه طبق زمانبندی قبلی برگزار می شود. در استان البرز امیر جاویدپور، معاون استاندار، اعلام کرد به دلیل کاهش کیفیت هوا، همه اداره ها، بانک ها و مراکز علمی و آموزشی این استان در روز دوشنبه تعطیلند. معاونت منابع انسانی قوه قضاییه نیز اعلام کرد که واحدهای قضایی و اداری این نهاد در دو استان تهران و البرز به استثنای دو شهرستان دماوند و فیروزکوه در روز دوشنبه تعطیلند. کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران هم خبر داد که فعالیت‌های روباز ورزشی در استان تهران در روز دوشنبه ممنوع است. در خوزستان نیز محمد جواد اشرفی، دبیر کارگروه شرایط اضطراری آلودگی هوای این استان، اعلام کرد که اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی در دسفول، اندیمشک، شوش، دشت آزادگان و کرخه روز دوشنبه تعطیل خواهند بود. همزمان با این تعطیلی‌ها، اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی 12 شهرستان استان خوزستان از جمله اهواز در روز دوشنبه با 2 ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز کردند. تشدید آلودگی هوا در استان اصفهان هم موجب شد تمام فعالیت‌های آموزشی و کلاس‌های فوق برنامه در تمام شهرستان‌های این استان و برنامه‌های ورزشی در فضای باز و فعالیت عمرانی و شهرسازی و تمام فعالیت‌های صنعتی و معدنی در 10 شهرستان این استان برای روز دوشنبه 13 تیر ماه تعطیل اعلام شود. در تهران اما با وجود تعطیلی ادارات دولتی، کارگران بخش خصوصی مشمول تعطیلی روز دوشنبه نشدند. این موضوع صدای حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور را درآورد. او اعلام کرد مگر کارگران قلب و ریه و شش ندارند؟ چرا کارگران بخش خصوصی که بیشتر در فضای باز کار می‌کنند مشمول تعطیلی نشدند؟ در همین حال با وجود آلودگی و ناسالم بودن هوا در برخی شهرهای کشور هیچ تصمیمی برای تعطیلی گرفته نشد. در مشهد در حالی که خبرها از افزایش غلظت آلاینده‌ها در روز دوشنبه حکایت داشت و برای هشتمین روز پیاپی هوا ناسالم توصیف شد، اما همه ادارات و مدارس به کار خود ادامه دادند. در بجنورد از شهرهای استان خراسان شمالی نیز معاون اداری کل حفاظت محیط زیست استان صرفاً به اعلام وضعیت هوا و پرخطر بودن آن برای همه گروه‌ها بسنده کرد. در استان یزد آلودگی شدید هوا در شهر یزد صبح روز دوشنبه به حدی بود که شهروندانی که برای حضور در محل کار از خانه خارج شده بودند غافلگیر شدند. اما آیا تعطیلی راه چاره‌ای برای برخورد با معضل آلودگی هواست؟ اعظم بهرامی، کارشناس و پژوهشگر حوزه محیط زیست از ایتالیا:
مطمئناً نه، برای اینکه شما حتی در زمستان هم به خاطر بارونگی هوا وقتی که آلودگی افزایش پیدا می‌کرد و شرایط محلی خطرناکی می‌رسید، در نهایت تعطیلیش منجر به این شد که خود شهروندان شرایط امن و سالمی در خانه داشته باشن، یا یعنی اینکه امید به این بود که ترافیک کاهش پیدا بکنه. ولی با این شرایطی که ما باهاش مواجه هستیم و تعداد روزهای پاک عملاً در پایتخت نزدیک صفر بوده از ابتدای سال 1401 و اینکه استان‌های خیلی زیادی درگیر ترکیبی از گرد و غبار و ریزگرد و آلودگی ناشی از آلاینده‌ها هستن، من فکر می‌کنم که نه، حتی به عنوان یه راهکار موقت هم نمی‌تونه مؤثر باشه. در نهایت می‌تونه فقط منجر به این بشه که در شرایط کوتاه‌مدتی شهروندان با موندن در خونه شرایط سلامت بهتری رو داشته باشن.
تا همین چند سال پیش زمستان‌ها با افزایش دود و ذرات معلق صنعتی و به دلیل پدیده وارونگی هوا به شدت آلوده می شد. اما چند سالی است که تابستان ها هم با مشکل آلودگی هوا در شهرهای مختلف ایران مواجهیم. در این فصل گرد و غبار و ریزگردها که کانون اصلی آن همسایه‌های غربی ایران است، تر از گاهی سطح گسترده‌ای از کشور را فرا می‌گیرد. به جز این و تغییر شرایط اقلیمی و بروز خشکسالی‌های متعدد، مدیریت نادرست منابع آب و خاک، سدسازی‌های بی‌رویه، کاهش پوشش گیاهی و بهره‌برداری غیر علمی از اراضی زراعی از مهم‌ترین عوامل فرسایش خاک و بروز طوفان‌های گرد و غبار و ریزگرد در ایران است. اعظم بهرامی، کارشناس و پژوهشگر حوزه محیط زیست از ایتالیا، بر این باور است که از اونجایی که در بسیاری از مواقع شرایط ریزگردها خارج از کنترل ماست و برای مقابله با این بحران هیچ راه کوتاه مدتی وجود ندارد، بهتر است شرایط آلاینده های محیط زیستی را کاهش داد.
متاسفانه ما به یه شرایطی در ایران رسیدیم که بحران های محیط زیستی و اجتماعی در هم گره خوردن. به طور مثال ما در کلان شهر تهران خب یه حاشیه نشینی بسیار گسترده ای داریم که خود اون باعث شده که مشکلات جدی به وجود بیاد، برای اینکه زیرسازای مناسبی نبوده و خب اتوبوس و حمل و نقل همیشه مسئله جدی در اونجا بوده، یا توسعه صنایع کوچیک و خردی که اغلبشون هیچ قوانین محیط زیستی رو در مورد آلاینده ها رعایت نمی کنند. بخشش هم برمیگرده به حوزه طبیعت که خب الان شما ببینید تالاب نیقان عراق یا تنها تالاب تهران در ورامین خشک شدن و خودش رو تبدیل به کانون ریزگرد شدن. پس راه کوتاه مدتی عملا نمیشه پیشنهاد داد، اما میشه اینو در واقع جز برنامه ها قرار داد، برای زندگی معمولی مردم تلاش کرد که شرایط تاب‌آوری و سازگاری رو خصوصا در شهرهایی که در طول سال زمان بیشتری درگیر این آلاینده ها هستن، اونها رو کمک کرد بهشون که این شرایط رو بتونن تاب بیارن.
در بهار و تابستان امسال بارها وضعیت بحرانی آلودگی هوا در ایران برخی شهرها را در موقعیت هشدار، ناسالم و خطرناک قرار داد و گاهی دولت تصمیم گرفت که ادارات و مراکز آموزشی تعطیل شوند. آلودگی هوا یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در جهان است که سالانه مرگ 5 میلیون نفر به آن نسبت داده می شود.
هرچه بیشتر تهدید کنند
مشکل ما توضیح
هستید، پاشیدن تونجوها
جهیتی هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
آوای زاگروسیان نام کنسرتی بود که شامگاه یک شنبه در سالن کلیسای مارتین لوتر شهر کلن آلمان برگزار شد. در این برنامه علاوه بر اجرای چند قطعه موسیقی آوازی از کردستان ایران، هنرجویان موسیقی هم در سه بخش به اجرای برنامه پرداختند. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان بشنوید.
مجموعه رشته‌کوههای زاگروس از مناطق مرزی شرق ترکیه آغاز می شود و پس از گذشتن از آذربایجان غربی و 10 استان دیگر ایران تا استانهای کرمان، بوشهر و هرمزگان ادامه می یابد. حال بر این اساس یک گروه موسیقی کنسرت این بار خود را آواهای زاگروسیان نامگذاری کرده که تمرکزش بر ارائه موسیقی کردی است. آهنگساز و تنظیم کننده آهنگهای این کنسرت کیومرث مسیبی، دانش آموخته رشته موسیقی از دانشگاه هنر تهران، 12 سال است به آلمان مهاجرت کرده و رشته جامعه شناسی موسیقی را هم در این کشور به پایان برده. آقای مسیبی درباره حال و هوای کنسرت بزرگ شامگاه یکشنبه در کلیسایی در شهر کلن آلمان اینطور به رادیو فردا گفته.
برنامه ما در واقع یک پروژه هستش که در مورد موسیقی کردستان ایران هست. به همین دلیل اسم این برنامه آواهای زاگروسیان هستش. زاگروس منطقه بسیار بسیار مهمی تو ایران هستش و تشکیل شده از قوم‌های مختلف و مسلماً فرهنگ‌های مختلف. همه ما هم می‌دونیم موسیقی غرب ایران خیلی غنی هستش مثل بقیه هنرها و بقیه موسیقی در کل ایران، ولی خب در این منطقه از یک فضای به خصوص دیگه‌ای تشکیل شده ایران و ما این دفعه تصمیم گرفتیم که برای معرفی این موسیقی این منطقه شنوندگان و بینندگان موسیقی آلمانی این رو بهشون نشون بدیم که در موسیقی زاگروس در واقع چه اتفاقاتی داره میفته. کردستان ایران خیلی موسیقی پویایی داره، حالا فکر میکنم به خاطر جغرافیای اون منطقه هستش، به خاطر گذشته‌ای که داره و یک موسیقی پررنگی هستش. ما 13 تا قطعه اجرا میکنیم که از این 13 تا قطعه 3 تا قطعه جدید هستن که حالا من ساختم، ولی بقیه سعی کردیم که از موسیقی های قدیمی کردی استفاده بکنیم، نه قطعات که شناخته شده هستش که دوستان عزیز خیلی اجراش کردن. ما سعی کردیم که موسیقی های اجرا نشده کردستان رو در واقع اجرا بکنیم که خانم قوامی زحمت کشیدن این قطعات رو جمع آوری کردن برای ما و من تنظیم کردم این قطعات رو و خیلی از این قطعات واقعا قطعاتی هستش که شاید تا به حال بسیار بسیار کم اجرا شده.
شیدا قوامی خواننده‌ای که صدایش را شنیدید در یک خانواده اهل موسیقی در سنندج زاده شده و به دلیل دفاع از حقوق زنان و فعالیت در حوزه زنان 14 سال پیش به مدت 4 سال در سنندج به زندان افتاد و 8 سال است به آلمان آمده و فعالیت‌های هنریش را در اروپا دنبال می‌کند. خانم قوامی ضمن خوانندگی در کنسرت شامگاه یک شنبه کارگاه موسیقی آوازی این برنامه را نیز در دست داشت. کیومرث مسیبی و رضا سامانی هم به ترتیب دو کارگاه موسیقی سازی، کوبه‌ای و ریتم این کنسرت را اداره کردند. سوای این سه هنرمند، الکساندر مرسی، نوازنده آلمانی ساز کنتراباس، نیما و پویا خوشروش از فرانسه، نوازندگان ستار و کمانچه و بالاخره حمید رضا رهبر نوازنده دف کنسرت آواهای زاگروسیان در شهر کلن آلمان بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با شنیدن این گزارش فرهنگی به لحظات پایانی مجله شامگاهی امروز رادیو فردا در عصر روز دوشنبه 13 تیر 1401 میرسیم. از اینکه امروز همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. امیدوارم که در بخش‌های بعدی خبر و مجلات پیش روی رادیو فردا هم باز هم همراهان دیگرم رو در تحریریه رادیو فردا همراهی کنید. من بابک غفوری آذر با آرزوی لحظات شاد و آروم و خوبی براتون از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا باشید.